بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حزب مخالف چپ میانه در اتریش برنده انتخابات شد. نیروهای اسرائیلی به طور کامل از جنوب لبنان خارج شدند. و مردان مسلح در بغداد کارگران عراقی را به گروگان گرفتند. ساعت 11 شب. سلام، من مسعود ملک هستم و با همکارانم در رادیو فردا خبرها و گزارش‌های درباره رویدادهای جهان را به آگاهی می‌رسانم. به گفته دولت اتریش، حزب سوسیال دموکرات روز یکشنبه در انتخابات سراسری این کشور پیروز شد. به این ترتیب کنترل اتریش بعد از 6 سال از دست افراطگرایان راست خارج می شود. در حالی که به جز آرای غیابی تمام آرای انتخابات شمرده شده است، حزب سوسیال دموکرات تا کنون 35.7% آرا را از آن خود کرده و حزب حاکم 34.2% آرا را کسب کرده است. به این ترتیب احتمالاً آلفرد گوسنبار، رهبر حزب سوسیال دموکرات، صدر اعظم جدید اتریش خواهد شد. نیروهای اسرائیلی به طور کامل از جنوب لبنان خارج شدند. در پی خروج کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، دولت اسرائیل روز یکشنبه گفت از این پس دولت لبنان که از سوی سازمان ملل متحد حمایت می شود، مسئول تأمین امنیت این منطقه است. آخرین واحدهای ارتش اسرائیل سپیده دم روز یکشنبه از جنوب لبنان خارج شدند و بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این کشور به طور کامل قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کرده است. قرار است ارتش لبنان به همراه یک نیروی 15,000 نفری در جنوب این کشور مستقر شود. در درگیری نیروهای رقیب در نوار غزه 7 نفر کشته شدند. روز یکشنبه نیروهای امنیتی رقیب در تشکیلات فلسطینی در غزه با یکدیگر درگیر شده و منجر به مرگ 7 نفر و زخمی شدن 50 نفر دیگر شدند. این بدترین درگیری داخلی در سرزمین‌های فلسطینی در ماه‌های اخیر محسوب می‌شود. نیروهای حماس و فتح در نزدیکی پارلمان فلسطینی در نوار غزه از روی پشت بام ساختمان‌ها به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. اسماعیل هنیه، نخست وزیر فلسطینی، از شبه نظامیان حماس خواسته است که مسئولانه عمل کرده و دست از اختلاف‌ها بردارند. خشونت‌های دیگری نیز در شهر رام الله رخ داد که در طی آن طرفداران محمود عباس، رهبر فلسطینی، یک دفتر دولت به رهبری حماس را به آتش کشیدند. اسرائیل میگوید در نظر دارد برای متوقف کردن حمله‌های موشکی از غزه عملیات خود را در منطقه گسترش بدهد. ژنرال دن هالوتس، فرمانده ارتش اسرائیل، روز یکشنبه در گفتگو با رادیو اسرائیل گفت ارتش در حال بررسی احتمال چیزی است که او حمله زمینی عمیق‌تر و گسترده‌تر در غزه خواند. این اظهارات فرمانده ارتش اسرائیل تنها چند ساعت پس از کشته شدن یک شبه نظامی فلسطینی در نوار غزه ابراز شد. در حمله هوایی اسرائیل به شهر رفح دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. اسرائیل میگوید حمله که دیر وقت روز شنبه رخ داد، خودرویی را هدف قرار داده بود که حامل شبه نظامیان مسئول حمله به اسرائیل بود. کاندالیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، در سفری که اواخر یکشنبه به خاورمیانه آغاز می‌کند، قصد دارد میزان آمادگی طرف‌های درگیر در مناقشه میان فلسطینیان و اسرائیل را محک بزند. خبرگزاری‌های بین‌المللی درباره سفر خانم رایس تحلیل‌هایی منتشر کردند که علی سجادی با توجه به آنها گزارشی فراهم آورده که با هم می‌شنویم.
و وزیر امور خارجه آمریکا سفر خاورمیانه‌ای خود را اواخر روز یکشنبه آغاز کرد. خانم رایس در این سفر از عربستان سعودی، مصر، اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی دیدار می‌کند. قصد او از این دیدار زنده کردن جریان صلح فلسطینیان با اسرائیل است که به نقشه راه موسوم شده بود. وزارت امور خارجه آمریکا میگوید خانم رایس در این سفر سعی خواهد کرد رهبران میانه روی منطقه را درگیر مذاکرات صلح کند. آخرین دیدار خانم رایس از منطقه هنگام درگیری‌های نظامی میان حزب الله لبنان با اسرائیل انجام گرفت. رهبران عرب میگویند جنگ 34 روزه که 1100 لبنانی عمدتاً غیر نظامی و 157 اسرائیلی عمدتاً نظامی قربانی گرفت، نشان می‌دهد که مشکل منطقه نباید حل نشده باقی بماند. منتقدان سیاست آمریکا میگویند پرزیدنت بوش هیچگاه وقت کافی به منظور حل درگیری‌های فلسطینی‌ها با اسرائیل اختصاص نداده، اگرچه این ادعای منتقدان از سوی کاخ سفید رد شده، ولی برخی نسبت به نتیجه سفر خانم رایس هم خوشبین نیستند. برخی از تحلیلگران میگویند دولت بوش به منظور استمالت از اعراب و اروپایی‌ها علاقه دارد به درگیر شدن در موضوع فلسطینی‌ها با اسرائیل تظاهر کند تا حمایت آنان را در مورد موضع خود در برنامه اتمی ایران و همکاری در جنگ علیه تروریسم کسب کند. برخی دیگر میگویند چشم‌انداز هر گونه صلح با وجود اختلاف‌های بزرگ در میان فلسطینیان و ضعف سیاسی دولت کنونی اسرائیل ناشی از نتایج جنگ با حزب الله لبنان زیاد شفاف نیست. هفته گذشته خانم رایس طی مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز تاکید کرد که سعی دارد موضع محمود عباس را در تشکیلات فلسطینی تقویت کند و به او امکان بدهد با صرف وقت بیشتر سعی در جلب حماس کند که دولت را در اختیار دارد و هنوز از نابودی اسرائیل سخن می‌گوید. خانم رایس به نیویورک تایمز گفته بود که آمریکا نمی‌تواند در مناقشه خاورمیانه حاشیه‌نشین باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در این سفر علاوه بر محمود عباس و اهود اولمرت، رهبران فلسطینی و اسرائیل با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی و حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز دیدار می‌کند. همچنین انتظار می‌رود خانم رایس با وزرای امور خارجه شورای همکاری‌های خلیج فارس و اردن نیز به طور دست جمعی دیدار و گفتگو کند.
گزارش علی سجادی بود درباره سفر کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به خاورمیانه. به رادیو فردا گوش می‌کنید. نیروهای روسیه در گرجستان به حال آماده باشه کامل در آمدن. فرمانده ارتش روسیه در گرجستان روز یکشنبه اعلام کرد نیروهایش به حال آماده باشه کامل هستند و به آنها فرمان داده شده برای دفاع از مقر خود از نیروهای نظامی استفاده کنند. این فرمان در حالی داده می شود که روز چهارشنبه 4 افسر روس به اتهام جاسوسی به دست نیروهای گرجی بازداشت شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این اقدام مقام‌های گرجستان را محکوم کرده و آن را حرکتی تروریستی خوانده است. با این حال آقای پوتین به وزیر کشور روسیه دستور داد بر اساس توافق‌های قبلی به خروج نیروهای روسی از این کشور ادامه بدهند. موسکو همچنین سفیر خود در گرجستان را فرا خوانده و شهروندان خود از این کشور را خارج کرده است. مقام‌های کره شمالی و جنوبی تصمیم گرفتند گفتگوهای نظامی خود را از سر بگیرند. این گفتگوها حدود 3 ماه پیش و به دنبال آزمایش‌های موشکی کره شمالی متوقف شد. وزیر امور خارجه کره جنوبی روز یکشنبه اعلام کرد که گفتگوهای روز دوشنبه در روستایی در منطقه غیرنظامی میان کره شمالی و جنوبی برگزار خواهد شد. پیشتر در سال جاری گفتگوهای نظامی میان سئول و پیونگیانگ متوقف شد، از آنجایی که دو طرف موفق نشدند بر سر مرز دریایی خود در دریای زرد به توافق برسند. یک سخنگوی ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی روز یکشنبه گفت طی چند روز آینده فرماندهی 12,000 نیروی آمریکایی و منطقه عملیاتی آنان در شرق افغانستان به این سازمان سپرده خواهد شد. با این اقدام کار انتقال مسئولیت‌های نظامی در افغانستان از ائتلاف تحت رهبری آمریکا به پیمان ناتو را که ژنرال بریتانیایی دیوید ریچاردز رهبری آن را بر عهده دارد به اتمام خواهد رسید. اما 8,000 نیروی آمریکایی که علیه تروریست‌های القاعده مبارزه می‌کنند تحت فرمان مستقیم آمریکا باقی خواهند ماند. میپردازیم به تحولات عراق. چنین به نظر میرسد که در عراق کشف توطئه انتحاری به منطقه سبز بغداد در میان رهبران شیعه و سنی در این کشور جنگ زده شکاف ایجاد کرده است. جزئیات را از مریم احمدی میشنویم.
روز یکشنبه بر سر این ادعای مقامات نظامی آمریکایی که محافظ یکی از سیاستمداران ارشد سنی در توطئه کشف شده انفجار انتحاری در منطقه سبز دست داشته و با القاعده هم ارتباط دارد، رهبران شیعه و سنی عراق آشکارا درگیر یک جدال لفظی شدند. این اولین نشانه شکاف در میان احزابی است که دولت چهار ماهه وحدت ملی را به وجود آوردند. انتشار آمارهایی از سوی آمریکا در مورد افزایش خشونت‌های فرقه‌ای این اختلاف را آشکارتر کرده است. زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در عراق، میگوید در حال حاضر خطر اصلی در عراق از خشونت‌های فرقه‌ای است. روز گذشته دولت عراق یک منع رفت و آمد 24 ساعته را به اجرا درآورد. در پایان این 24 ساعت مقتدی صدر روحانی شیعه دولت را به ناتوانی از جلوگیری از نفوذ تروریست ها متهم کرد. بها العراجی، یکی دیگر از اعضای ائتلاف شیعه، خواستار آن شد که نوری المالکی نخست وزیر عراق برای بهبود وضعیت امنیتی دست به ترمیم کابینه بزند و گفت که رهبران شیعه دیگر نمی توانند به سلام الزبیر، معاون سنی نخست وزیر که مسئولیت مسائل امنیتی را بر عهده دارد، اعتماد کنند. این سخنان با واکنش تند متحدان آقای دولیمی، رهبر بزرگترین گروه سنی در پارلمان عراق روبرو شد. سخنگوی جبهه وفاق که آقای دولیمی و طرفدارانش بخشی از آن را تشکیل می دهند، گفت به نظر می رسد زمانبندی این مسئله محاسبه شده و برای تاثیرگذاری بر موضع و موقعیت آقای دولیمی بوده است. حسین الفلوجی از نوعی فشار سیاسی صحبت کرد. یکی از نزدیکان نوری المالکی میگوید نخست وزیر همچنان قصد ترمیم کابینه خود را دارد و انتظار می‌رود ظرف یک ماه آینده این کار را انجام دهد. وی میگوید نخست وزیر شخصیتی قوی است اما کابینه او ضعیف است.
گزارش مریم احمدی بود در باره شکاف میان رهبران شیعه و سنی در عراق. در بغداد مردان مسلح کارگران عراقی را به گروگان گرفتند. روز یکشنبه مردان مسلح 26 کارگر عراقی را در غرب بغداد ربودند. به گفته مقام ها به نظر می رسد این تازه ترین حادثه در جریان درگیری های قومی در بغداد باشد. با این حال در میان گروگان ها اشخاص شیعه و سنی مذهب و سه زن نیز دیده می شوند. این افراد از یک کارخانه آماده سازی گوشت در محله اکثران شیعه نشین حیولامل به گروگان گرفته شدند. به گفته مقام های عراقی هویت گروگانگیران و یا وابستگی های قومی آنها هنوز روشن نیست. دولت اسپانیا روز جمعه اعلام کرد می‌خواهد با سازمان ملل متحد در زمینه آغاز تلاشی برای متوقف کردن مهاجرت غیرقانونی همکاری کند. سازمان ملل متحد قصد دارد در سنگال برنامه‌ای را اجرا کرده و از خطرات مهاجرت غیرقانونی بگوید. این هدف اسپانیا در طی کنفرانس مادرید اعلام شد که در آن وزرای اروپایی در مورد مسئله مهاجرت گفتگو کردند. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
ماریا ترسا فرناندز دلاوگا، معاون نخست وزیر اسپانیا، به خبرنگاران گفت در برنامه سنگال در مورد راه‌های دیگری که به جز مهاجرت غیرقانونی وجود دارد تاکید خواهد شد. مسئله مهاجرت امسال در اروپا به مشکل بزرگی تبدیل شده، از آنجایی که ده‌ها هزار مهاجر غیرقانونی که اکثراً آفریقایی هستند به سواحل اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی وارد شدند. این سخنان خانم فرناندز دلاوگا همزمان با نشستی در مورد مهاجرت در پایتخت اسپانیا ابراز شد. این جلسه نمایندگان 8 کشور اروپای جنوبی شرکت داشتند. در حالی که تمام رهبران اروپایی موافقند که مهاجرت غیرقانونی مشکل بزرگی است، اما در مورد راه‌های مقابله با آن اختلاف نظر دارند. برای مثال وزیر کشور فرانسه از دولت سوسیالیست اسپانیا به خاطر قانونی کردن جمعیت زیادی از مهاجران غیرقانونی انتقاد کرده است. با این حال در نشست مادرید این اختلاف ها کم رنگ شدند. وزیر کشور فرانسه از اسپانیا به خاطر پیشنهاد همکاری دولت‌های اروپایی برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی تمجید کرد. نیکولاس سارکوزی گفت تعیین یک سیاست واحد برای مقابله با